کارهای اساطیری هست که در حقیقت بنابر این است که انسان اسطوره‌ای مرتب با تکرار خاطره ازلی و تکرار آینی اون ماجرا رو همیشه زنده میگذاره و برای حافظ داستان آدم بزرگترین خاطره ازلی است. همونجور که گفتم سر اسطوره ذهنی اوست و مرتب داستان آدم رو تکرار میکنه برای اینکه میخواد خاطره ازلی او رو برای خودش باقی نگه داره و با تکرار اسطوره او در غزلهای متعددی که داره این خاطره جاودان میمونه. نکته دیگه که با اون بحثم رو تمام میکنم، اونجوری که خدمتتون عرض کردم، حضور فعال اجزای طبیعت هست، گلها هست، باغ چمن هست در این شعر. یکی از در حقیقت ویژگی های فضاهای اسطوره‌ای در آثار ادبی، ما اینجا در باب اسطوره ها در ادبیات صحبت میکنیم، البته بحث های اسطوره‌ای خب خیلی گسترده است، همین حضور روح جمعی و روح جهانی در اجزای هستی که خدمتتون عرض کردم و همونجوری که ملاحظه کردید دیدید که چگونه نرگس با کرشمه خودفروشی میکنه و بنفشه طره مفتول خود رو گره میزنه، صبا حکایت زلف یار رو میگه و برای حافظ در اون لحظه‌ای که در دوشینه اتفاق افتاده همه هستی جانداره، حیات داره، همچون حیاتی که در درون خود حافظ هست در بیرون همون رو ملاحظه میکنه و از دیالکتیک این درون و برون در جهان به صلح و آرامش و خوشی میرسه. حسن.
خیلی ممنون از خانم دکتر مریم حسینی که با انتخاب یک غزل و با نقد اسطوره‌ای این غزل ما رو با جنبه‌های از شعر حافظ آشنا کردند. خدمت آقای دکتر بهادر باقری هستیم، استاد ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و مسئول مدیر انجمن دوستداران حافظ در تهران. یکی از کارهای خوبی که در این سالها رخ داده تشکیل انجمن دوستداران حافظ در شهرهای مختلفی که در طول سال هم برنامه‌های مختلف داشتن و به ویژه در این هفته در شهرهای مختلف این برنامه‌ها برگزار شده. از آقای دکتر باقری درخواست می‌کنیم که بحثشون رو با عنوان نگاهی به کاربست نظریه‌های ادبی در شرح اشعار حافظ آغاز کنن. آقای دکتر باقری بفرمایید.
سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاده است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاده است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از زمان از جهان سست نهاد، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد. که این عجوز عروس هزار داماد است، نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. بنال بلبل بیدل که جای فریاد است، حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ؟ قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در خدمت شما دوستان عزیز، استادان بزرگوار، حافظ دوستان و حافظ پژوهان هستم و بحث کوتاهی که خدمت شما ارائه میکنم نگاهی به کاربست نظریه های ادبی در شناخت حافظ و شرح و تفسیر اشعار اوست. برای نمونه 10 مقاله رو من انتخاب کردم و خوندم و میخوام نقاط قوت و نقاط ضعف این مقاله ها رو بشمارم و در حقیقت در اون حدی که من دانستم بگم که کاربست نظریه های ادبی برای شناخت شعر حافظ چه خوبی هایی داره و احیانا چه کاستی ها و مشکلاتی داره. بعضی از مقاله ها رو من کامل معرفی میکنم، بعضی ها رو کامل معرفی نمیکنم، فقط عنوانش رو میگم و چون میخوام بیشتر بر ایرادهای اونها دست بگذارم، شاید چون اونها دقیقاً نویسندگان محترم تشریف ندارن که از کارشون دفاع بکنن، اینی که از نظر اخلاقی شاید اشکال داشته باشه، من فقط عنوان رو میگم و ایرادی که در کار اونها میبینم. اونایی که نقاط قوت خوب داره، زیاد داره، اونها رو معرفی میکنم چون خوب ارزشمنده و باید خواند. مقاله‌ای هست با عنوان حافظ و منطق مکالمه رویکردی باختینی در به اشعار حافظ شیرازی که این مقاله با عنوان دیگری عیناً منتشر شده، حضور دو دنیای تک صدا و چند صدا در اشعار حافظ، خانشی در پرتو منطق مکالمه میخائیل باختین که آقای دکتر غلام حسین غریب‌زاده نوشتن در مجله شناخت. همطور که میدونید منطق مکالمه باختین بر این اساس هست که او در یک زمانه تک صدای توتالیتر در حقیقت دیکتاتوری استالینی که فقط یک صدا بود و اون هم صدای حاکم، صدای استالین و دیگر صداها حق بروز و ظهور نداشتن، او بر این نکته تأکید کرد که ما باید گفتگو کنیم، ما باید جامعه چند صدایی داشته باشیم. مونوفونی جواب نمیده، باید پولیفونی باشه و همه با هم گفتگو کنیم. جامعه نیاز به خنده داره، جامعه نیاز به نشاط و در حقیقت چند صدایی داره و او در این متن این جامعه ظالم تک صدایی بر چند صدا بودن و بر نشاط و گفتگو تأکید میکنه. این مقاله آمده حافظ رو یک شخصیتی مثل باختین معرفی میکنه که حافظ هم در یک زمانه دشوار تلخ، تلختر از زهر به گفته خودش، در زمانه مثلا امیر مبارزالدین و افکار و در حقیقت سختگیری های کشنده او، از گفتگو صحبت میکنه، از شادی صحبت میکنه، از نشاط صحبت میکنه. در حقیقت یک مقایسه میکنه بین باختین و حافظ و اینکه حافظ خود یک عرض کنم خود یک چون با قرآن آشناس، با زبان عربی آشناس، یک چند زبانی رو تجربه کرده و اینکه شعر رو ناولیزه کرده، ناولایزیشن یعنی اینکه غزل رو مثل رمان ترتیب داده. رمان چند صدایی است. باختین یک مقایسه میکنه بین تولستوی و داستایوفسکی، میگه تولستوی یک نویسنده تک صداست، رمان‌های او تک صدایی است، اما یعنی نویسنده بیشتر حرفای خودش رو به زبان کاراکترهاش گذاشته، توی جنگ و صلح، توی آنا کارنینا و در آثار دیگرش. اما داستایوفسکی یک نویسنده چند صدایی است، یعنی وقتی شما مثلا برادران کارامازوف رو میخونید، سه برادر هستن که با هم نزاع دارن، گفتگو دارن، یکی دمیتریست، یکی ایوان و یکی آلیوشا، یکی دینداره و از نگاه عرفانی و کلیسایی به دنیا نگاه میکنه، دیگری عرض کنم خدمتتون که یک آدم بیدین و لائیک هست و دیگری یک آدم خوشباش و خوشگذران و هدونیست هست. وقتی اینا صحبت میکنن شما هیچ وقت داستایوفسکی رو پشت صحبت اینا نمیبینید، بلکه هر کدوم مستقلن و دارن حرف خودشون رو میزنن. حافظ هم غزل رو نوبلیزه کرده، مثل رمان کرده، چند صدایی کرده، از تک نوازی غزلهای پیش از خودش که مثلا در غزل سعدی، انوری و دیگران ما تک صدایی میبینیم، اون غزل رو چند صدایی کرده و هر بیتی یک آهنگ خودش رو، آهنگ مستقلی رو داره میزنه. میشه گفت که هر بیتی یک سازه که البته در مجموع همه اونها دارن یک ملودی رو مینوازن. این مقاله به نظرم خوبی است که مقایسه خوبی بین منطق گفتگویی باختین و چند صدا بودن حافظ و شعر او انجام داده. یک مقاله هست با عنوان بررسی تصاویر کهن الگویی در غزلیات حافظ، که تمام کهن الگوها از جمله آنیما، پیر فرزانه، سایه، نقاب، خلقت، جاودانگی، جان، بخت، آرمان شهر و آتش رو توضیح داده و همه اونها رو سعی کرده در شعر حافظ نشون بده. اما فکر کنید چنین موضوعات گسترده ای رو این مقاله مثلا اومده در 13 صفحه نشون داده. مطمئنن نمیشه این همه مفهوم گسترده رو در 13 صفحه اون هم در شعر حافظ نشون داد. این به قولی هم خراب کردن اون نظریه است و هم خراب کردن شعر حافظه. شما یک نظریه رو میگیرید و در حقیقت خوب اونو معرفی نمی کنید، ابعاد گسترده ای از نظریه رو در نظر می گیرید و با اون ابزار بسیار بزرگ و گسترده می خواهید در شعر حافظ جستجو کنید. اون هم در یک مقاله بسیار کوتاه و 10-12 صفحه‌ای که حق مطلب به هیچ وجه ادا نمیشه، شهید میشه هم اون نظریه و هم شعر حافظ. اما مقاله دیگری هست با عنوان تحلیل غزلیات حافظ شیرازی بر اساس نظریه نقاب و سایه یونگ، آقای دکتر علی اکبر باقری خلیلی نوشتن. خب ایشون اومده فقط سایه و نقاب رو مطرح کرده، به خوبی معرفی کرده، به خوبی تعریف کرده و نمونه‌های سایه و نقاب رو در شعر حافظ بررسی کرده. جالب، مقاله قبلی اومده بود مثلا سایه رو مطرح میکنه، بعد نمونه‌ای که از حافظ میاره چیه؟ نمونه‌ای که از حافظ میاره مثلا سایه‌ای بر دل ریش هم فکنه سر بروان. خب چه ارتباطی داره؟ اصلا اون سایه‌ای که یون میگه با این سایه‌ای که در شعر حافظ دیده هیچ ارتباطی نداره و اصلا معلومه که مسئله رو به طور کلی ایشون درک نکرده یا اصلا نمونه‌ای که از حافظ آورده به هیچ عنوان ارتباطی با مفهوم سایه در اندیشه کارل گوستاو یونگ، روانشناس نامدار سوئدی شاگرد فروید، اصلا نداره. اما این مقاله‌ای که عرض کردم خدمتتون چون کوتاه آمده فقط سایه و نقاب رو در شعر حافظ بررسی کرده، خیلی خوب از پس این کار بر آمده و توضیح داده که سایه چه بخشی از شعر حافظ رو تشکیل میده و نقاب و اون سنو نقابی که حافظ داره و معرفی میکنه از جمله نقاب زاهد، نقاب حافظ و نقاب ملامتی، این سه نقابی که حافظ بر چهره میزنه و پشت این نقاب پنهان میشه چی هست و اون رو توضیح میده که شما وقتی که آگاهانه نقاب بر چهره میزنید خوب، اشکال نداره یه جایی استاد هستید، یه جایی کارمند هستید، یه جایی پدر هستید، یه جایی مادر هستید، هر کدوم از اینها نقاب هایی است که ما به چهره میزنیم و زندگی میکنیم. اما مشکل وقتی است که شما با نقاب یکی میشید، با اون نقاب کاملا یکی میشید و دیگه از قالب اون نقاب بیرون نمیاید. این مشکل ایجاد میکنه و خب خطرناک است و حافظ این نقاب ها رو به خوبی نشون داده و اینکه با کدام نقاب ها مخالف است و از اون نقاب زجر میکشه و مجبور اون نقاب ها رو بزنه و از چه نقاب های خوشش میاد و پشت اون نقاب حرفای اصلی خودش رو میزنه. این هم مقاله‌ای به نظرم خوبی بود. یه مقاله دیگر هست با عنوان بررسی ادراک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات حافظ بر اساس نظریه شخصیت یا خودشکوفایی آبراهام مزلو، که باز آقای دکتر علی اکبر باقری خلیلی نوشتن. خب مزلو بحث خودشکوفایی رو مطرح میکنه، اینکه انسانها چجوری خودشکوفا میشن، با چه پیشینه ای به این مقام میرسن، به انسانهای خودشکوفا چه ویژگی هایی دارن، مثلا شوخ‌طبع هستن، مثلا ادراک خوبی از خود و واقعیت دارن، خودشناس هستن، طنز در زندگی و رفتار اونها وجود داره و اینکه ویژگی‌های مختلفی رو مزلو اونجا مطرح میکنه که خیلی جالب هست. و او برخلاف فروید که انسان‌های بیمار و روان پریش رو بررسی کرده و الگو در کار خودش قرار داده برای پژوهش، یک انسان‌های نیک و والا و موفقی رو بررسی می‌کنه. 38 انسان موفق مثل والت ویتمن، مثل انیشتین و دیگران رو، و بعد به این نتیجه می‌رسه که این انسان‌های خودشکوفا چطوری به این مقام رسیدن و بررسی می‌کنه. اینجا در این مقاله فقط دو ویژگی، یعنی ادراک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در شعر حافظ بررسی شده و اون با نظریه ابراهام مزلو مطابقت داده شده. این هم مقاله خوبی است، چون در حقیقت محدود شده در دو تا از ویژگی هایی که ابراهام مزلو برای انسان های خودشکوفا معتقد هست و اون رو در شعر حافظ کاوش کرده و به خوبی نشون داده. مقاله دیگری هست از خود آقای دکتر باقری خلیلی با عنوان بررسی غزلیات حافظ از دیدگاه نظریه زیبایی شناسانه نیچه. خب نیچه هم تو که میدونید در حقیقت به دو عنصر دیونوسوسی و آپولونی معتقد هست، که عنصر دیونوسوسی که به دیونوسوس مربوط میشه، یعنی خدای بی‌نظمی، رقص، شراب، شادی و مستی، و عنصر آپولونی به آپولون یعنی خدای نظم، آرامش، عقل، فرهنگ، شعر، موسیقی و زیبایی. و نیچه معتقده که تراژدی حاصل این دو نگاهه، نگاه دیونوسوسی و نگاه آپولونی. و در این مقاله حافظ با خوانشی نیچه‌ای بررسی شده و نشون میده که در حقیقت حافظ دو نوع واکنش به این هستی داره، یکی واکنش تسلیم و دیگری واکنش مبارزه و مقاومت. و این دو عنصر دیونوسوسی و آپولونی رو با نمونه‌های فراوانی در شعر حافظ نشون داده و بررسی کرده. باز مقاله دیگری هست با عنوان تحلیل غزلیات حافظ بر اساس نظریه زیباشناسی انتقادی یا مکتب فرانکفورت. خب مکتب فرانکفورت بر این تأکید میکنه که ادبیات و در حقیقت آنچه که هنر تا اون روزگار بوده مدافع وضع موجود بود. وقتی که آمد و پیامدهای جنگ جهانی رو دید نیچه و تثبیت سوسیالیست در شوروی، جزمیت و خشک‌اندیشی و خشک‌مغزی لنینی و استالینی رو دید، فاشیسم موسولینی و نژادگرایی و شوونیسم هیتلر رو در حقیقت می‌بینن، این مکتب رو راه اندازی می‌کنن و اون معتقد است که زیبایی شناسی ادبیات امروز باید بر مبنای این باشه که ادبیات نباید مدافع وضع موجود، بلکه ادبیات باید منتقد وضع موجود باشه. ادبیات باید با اون عقلانیتی که به این جنگ‌ها و خونریزی‌ها انجامید پایان بده. ادبیات باید در حقیقت دادگاهی تشکیل بده و اون عقلانیت و اون تمام زمینه‌های فکری و ذهنی و عقیدتی که باعث این همه خونریزی و قتل عام میلیون ها انسان بیگناه رو شد به چالش بکشه. و نظریه پردازانی مثل هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه بر این نکته تأکید میکنند. در حقیقت مارکوزه و دیگران بر جنبه سلبی ادبیات تأکید میکنند، نه بر جنبه اثباتیش. میگن ادبیات باید جنبه سلبی قوی تری داشته باشه و در برابر این ستمها، در برابر این ناهنجاریها و قتل و غارت انسانها بایسته و انتقاد بکنه. خب در شعر حافظ هم که ما نمونه های فراوانی از جنبه سلبی، جنبه انتقادی، انتقاد به وضع موجود و در حقیقت بی اعتبار کردن پدیده های مقدس و تطهیر مکانهای آلوده و مبارزه منفی که در شعر حافظ میبینیم، به نوعی در همین چارچوب در حقیقت زیبایی شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت قرار میگیره که این مقاله به خوبی بررسی کرده. خب زیاد شما رو خسته نکنم، دو مقاله دیگر هست که به نظرم جز مقاله های خوب محسوب میشه و خواندنش رو به شما دوستان عزیز، اونهایی که نخوندن، سفارش میکنم. یکی تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبانشناسی نقشگرا هست، که این کار مشترک استاد دکتر پورنامداریان و دانشجوی ایشون خانم دکتر طاهره ایشانی که رساله دکتری ایشون بود و من در جریان این رساله بودم در جلسه دفاعش. خانم طاهره ایشانی خب این پژوهش رو بر این اساس انجام داده که شعر حافظ آیا پاشانه یا نه. حالا آقای استاد خرمشاهی هم احتمالاً بحث خواهند کرد درباره همین بحث پاشان بودن، اینکه غزل حافظ واقعا ابیات استقلال معنایی دارن یا ندارن، ابیات به هم انسجام دارن یا ندارن. یک نظریه انسجام هست که خانم رقیه حسن اگه اشتباه نکنم این رو مطرح می‌کنند و این رساله دکتری که حالا احتمالاً زیر چاپ هم هست درباره انسجام در غزلیات حافظ بر اساس رویکرد زبانشناسی نقشگرا، یک کار بسیار در حقیقت شسته رفته، مرتب، آکادمیک و دارای اسلوب خیلی خیلی منظم هست. یکی از نکته‌ای که در آخر صحبت خواهم گفت اینه که نظریه یه چیز کلیه. نظریه خیلی مهم نیست. نظریه میشه تو هر متنی مثلا پیاده کرد. اون رویکردی که ما با اون نظریه وارد متن میشیم مهمه. یعنی جنبه پراگماتیک، جنبه فرموله کردن و جنبه عملی کردن اون نظریه تو متن خیلی مهمه که متاسفانه در خیلی از مقالات دیده نمیشه. این خانم در حقیقت خانم ایشانی که این مقاله رو بر اساس نظریه انسجام حلیدهی و رقیه حسن نوشتن، اصلا یک فرصت مطالعاتی گرفت و 5-6 ماه رفت استرالیا زیر نظر خود این آقای حلیدهی و خانمشون خانم رقیه حسن این کار رو پیش برد. یعنی دیگه واقعا دقیق ترین و عملی ترین کاره که انسان بره با اون نظریه پرداز گفتگو کنه، نظرش رو بپرسه، اشکالاش رو برطرف بکنه و نظریه رو خوب خوب بشناسه، فرمول به کار بستن نظریه رو در متن هم به خوبی بدانه و بعد وارد متن بشه. این یکی از مقالهای بسیار خوبی است که خواستم خدمت شما معرفی کنم. اما آخرین مقالهی که صحبت میکنم و معرفی میکنم و واقعا 100% خوندنش رو به همه شما دوستان عزیز اگر نخوانده اید پیشنهاد میکنم، مقاله بسیار ارزشمند مخاطب شناسی حافظ در سده های 8 و 9 هجری بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک، نوشته استاد دکتر محمود فتوحی و آقای دکتر محمد افشین وفایی که در مجله نقد ادبی چاپ شده سال 1388. همین به عنوان مخاطب شناسی شعر حافظ توی گوگل هم بزنید مقاله میاد. خب نظریه تاریخ ادبی هرمنوتیک به جای سرگذشت مؤلف و متن، تاریخ خوانندگان متن رو بررسی میکنه. به جای اینکه بگه این شاعر در چه قرنی میزیسته، اثرش کی منتشر شده مثلا و چه جایگاهی تو اون دوره داشته، میاد مثلا در یک قرن بعد از حافظ، در قرن نهم، بررسی میکنه که این متن شعر حافظی که وارد دنیای ادبیات شده، حالا کیا این رو خوندن و چه جوری خوندن و چه برداشتی ازش داشتن، عرفانی تفسیرش کردن، کلامی تفسیرش کردن، با این متن چه کاری صورت گرفته، این متن چه سرنوشتی در اون قرن نهم، یک قرن بعد از حافظ پیدا کرده. و خب کسانی که دیوان حافظ رو خوندن بررسی شده تو این مثلا حدود 100 سال بررسی شده، کیا دیوان حافظ رو خوندن و نظرشون رو اعلام کردن، ثبتش کردن، ضبطش کردن، انتقاد کردن، ردش کردن. جالبه این مقاله نشون میده که مورخان و دقیقاً اینا که خیلی غزل حافظ رو خوندن و نظرشون رو اعلام کردن، مورخان و منشیان، فرهنگ نویسان، بلاغیان و اونایی که تفعل زدن به دیوان حافظ، زندگی نام نویسان، اونایی که شرح و تفسیرهای ادبی نوشتن، تأویلهای عرفانی نوشتن، قرائتهای مذهبی از این شعر حافظ داشتن، عموماً قرائتهای شیعی و خانش شرق شناسان، رومانتیکهای اروپایی چجور شعر حافظ رو خوندن، نسخه شناسان، متن پژوهان، زندگی نام نویسان و تفسیرهای ادبی فرمالیستی، ساختارگرا، همه اینا در حقیقت با شعر حافظ یه نوع خاصی برخورد کردن و هر کدوم از اونها شعر حافظ رو یه برداشتی ازش داشتن، یک دریافتی ازش داشتن. پرسش هایی که این مقاله میخواد بهش پاسخ بده اینا هستن: یک، نخستین خوانندگان حافظ پس از مرگ او کیستن؟ چه کسانی خوندن؟ دو، مخاطبان از نظر پایگاه اجتماعی در چه گروه هایی رده بندی میشن؟ چه کسانی بیشتر به شعر حافظ روی آوردن؟ شاهان، وزیران، حکیمان، نمیدونم متفکران، فیلسوفان، شاعران دیگر، رقیبان شاعری حافظ؟ سوم اینکه معنا یا افق‌های معنایی شعر حافظ در نظر خوانندگان این قرن چه وجهی داره؟ شعر حافظ با کدام مسائل خوانندگان این عصر پیوند خورده؟ روند دگرگونی خوانش‌های شعر حافظ در این سده چگونه است؟ کدام خوانش شعر حافظ در سده نهم مسلط است؟ آیا خوانش عرفانی، خوانش عشق زمینی، خوانش فلسفی، چه خوانشی در این در حقیقت خوانش شعر حافظ در این قرن نهم مطرحه و 14 گونه رویکرد به شعر حافظ ایشون معرفی کرده. چه کسانی به شعر حافظ رویکرد داشتن و با چه رویکردهایی، با چه نظرگاهی به شعر حافظ پرداختن؟ وزیران و سیاسیون، شاعران همزمان، گردآورندگان اشعار، زندگی نام نویسان، مقلدان، نقیزگویان، یعنی کسانی که شعر طنزآمیز به تقلید از حافظ گفتن، برابر همون وزن شعر، وزن قافیه شعر حافظ، شعر طنزآمیز گفتن. عرض کنم خدمتون یک کتابی آقای دکتر بهره‌ور منتشر کرده به عنوان بگو بخند با حافظ، تمام کسانی که به تقلید از حافظ اشعار طنزآمیز گفتن، گردآوری شده و خیلی کتاب خواندنی و زیبایی است. تاریخ نویسان، منشیان و دبیران، استشهادهای شعری که به شعر حافظ شده، رویکرد تفننی به شعر حافظ، قرائت واقع گرایانه، رویکرد تفسیری، رویکرد تأویلی یعنی عرفانی و کلامی، رویکرد تقدیس متن و تبدیل شعر حافظ به یک کلام قدسی، اینا تو این مقاله به خوبی بررسی شده. یعنی ایشونی وقت به من گفت که این مقاله 2 سال کار برد، نوشتن این مقاله 30-40 صفحه‌ای 2 سال وقت ایشون و دوستشون رو گرفته. نشون میده که اون نظریه رو به خوبی شناختن، ابزار کاربست نظریه در متن رو به خوبی دانستن و چندین و چند واقعا صدها متن چاپ شده و نسخه خطی رو دیدن تا تونستن دریابن که شعر حافظ مخاطبانشون توی قرن نهم چه کسی بوده. حالا این مقاله رو مقایسه کنید با اون مقاله‌ای که یه نظریه رو میگیریم 3-4 تا اصطلاحش رو پیدا میکنیم و اونو لایتچسبک میچسبونیم به شعر حافظ و ادعا میکنیم که این با این شعر حافظ میخونه. حالا اگه بخوایم واقعا آسیب شناسی کنیم، اولی که واقعا لازمه که، یعنی ما منکر ورود در حقیقت نظریه‌های ادبی به شعر حافظ نیستیم و هیچ واقعا آدم عاقلی نمیتونه منکر این باشه که درکی که من امروزی از شعر حافظ دارم با درک انسان 400 سال پیش از زمین تا آسمون فرق داره. مطمئنا 1000 سال دیگه انسان‌ها وقتی شعر حافظ رو میخونن به درک امروز ما شاید یک لبخندی هم بزنن، بگن چقدر درکشون محدود بوده، چون نظریه‌های جدیدی خواهد آمد و دریافت‌های جدیدی، همونطور که درکی که من امروز از خورشید دارم با درک نجوم در حقیقت بطلمیوسی خیلی فرق داره. 1000 سال آینده از چیزایی از خورشید خواهند دانست، شاید اصلا برن تو خورشید هم یه گشتی هم بزنن و برگردن و بعد به درکی که امروز ما داشتیم واقعا آنها بخندن. اگه بخوایم در حقیقت ایرادها و اشکالاشون بگیم، یکی این که تحمیل نظریه بر متن درست نیست. واقعا اون نظریه ادبی باید با اون متن بخونه. دومی که ما نظریه رو درست نشناسیم و بعد با اون نظریه‌ای که نشناختیم، ابزاری که نشناختیم، وارد متنی که اون متن احتمالاً درست نشناختیم و با همه ابعادش آشنا نیستیم، می‌خوایم اونو در حقیقت تجزیه و تحلیل بکنیم. دومی که همونطور که گفتم نظریه مهمه، ولی کار در حقیقت اون رویکردی که با واردش میشیم اون مهمتره، باید دیده بشه. دیگر این که خیلی از این دوستان منابع درجه 1 رو ندیدن، منابع دست اول رو ندیدن، منابعی که دیدن بیشتر ترجمه ای بوده و ای بسا منابع دست دوم هم دیدن، یعنی ترجمه از ترجمه بوده، از مقالات دیگر استفاده کردن و این باعث میشه که اون نظریه رو به خوبی نشناسن. شتاب زدگی و سهل انگاری در تحقیق و بسنده کردن به یک شواهد دم دست و تبدیل اون تحقیق به یک کار مکانیکی، یک کار خیلی خیلی در حقیقت دم دست مکانیکی که متاسفانه ژرفکاوی نداره، دقت لازم رو نداره، ابعاد مختلف متن رو نمیکاوه و همونطور که عرض کردم هم نظریه اینجا نابود شده و خراب شده و هم اون متن بهش ظلم شده. یه نکته ای که من تو این خیلی از مقاله ها دیدم، البته بگم تعداد مقالاتی که با نظریه ها به شعر حافظ در حقیقت ورود پیدا کردن نسبت به کل مقالاتی که درباره شعر حافظ نوشته شده خیلی خیلی کمه و نشون میده که ما در آغاز راهیم و باید حالا تمرین کنیم تا واقعا یاد بگیریم چطوری با نظریه های ادبی معاصر وارد شعر حافظ بشیم. اما در همین تعداد اندک گاه میبینیم که آنچه که از مقاله برمیاد تحصیل حاصله. یعنی چی تحصیل حاصل؟ یعنی یه چیزی به دست میاریم که قبلا به دست آمده، منتها این حالا با یه نظریه یک عنوان پرتمطراقی بهش میدیم و یک جنبه آکادمیک و علمی بهش میدیم، در حالی که آنچه که به دست میاد متاسفانه قبلا به دست آمده و هیچ چیزی حرف تازه‌ای برای گفتن نداره، صرفا برای یک تایید حرفای قبلی انگار ما یک نظریه رو اومدیم مطرح کردیم و ازش حسن سوء استفاده کردیم. بیشتر کارها توصیفی است. این یکی از اشکالات عمده در دوستان جوان و دانشجویی که دوست دارن حالا با نظریه ها وارد متن های کلاسیک بشن، اینه که یکی از اشکالاتی که توی این کارها دیده میشه اینه که توصیفی است، پژوهشی نیست، کشفی توش صورت نگرفته. الان شما دیدید خانم دکتر حسینی با نگاه اساطیری وارد غزل حافظ شدن و لایه‌هایی از این غزل رو باز کردن که ما در خوانش اولیه و عادی اونها رو نمی‌دیدیم و نظر ما رو جلب نمی‌کرد. با نگاه اساطیری، با دقیقه نظرگاه اساطیری شرح اون غزل حافظ صورت گرفت و انشالله دوستان دیگری که در خدمتشون خواهیم بود و با نگاه‌های دیگر از رویکردهای دیگر به شعر حافظ ما رو آشنا خواهند کرد. من معتقدم که در این کارها، در این رویکردهای نظریه‌ای به شعر حافظ، گاه ابزار خوبه، کاربردش هم خوبه، خیلی خوب، واقعا دستاورد خوبی هم خواهد داشت. گاه ابزار خوبه، کاربردش بده. بد که میگم بده یعنی نامناسب. گاه ابزار بده، کاربردش هم واقعا بده. نه اون ابزار، آیت پورنامدانی وقت میفرمودن که خیلی از این نظریه که ما نمیفهمیم، اول که مترجم اینو خوب نفهمیده و اینو خوب ترجمه نکرده. ما هم که میخونیم که اصلا هیچ از این واقعا متوجه نمیشیم. معمولا ترجمه ها خیلی نارسا و نامناسبه. بعضی وقتا هم آدم احساس می‌کنه خود نظریه پردازم خیلی نفهمیده چی گفته. یعنی خیلی ما مرعوب نظریه هم گاهی میشیم، خود نظریه هم آخرش می‌بینیم چیزی تهش خلاصه نیست واقعا، ولی ما مرعوب شدیم با اون نظریه‌ای که خودش خیلی چیزی مهمی نیست، وارد متن عظیمی مثل دیوان حافظ شدیم، دستاوردامون هم متاسفانه چیز خوبی نیست. گاهی ابزار خوبه، کاربردم خوبه. گاهی ابزار بده، کاربردش خوبه. کار زحمت کشیده و اون ابزاره، اون روی کرده چندان مناسب نبوده، ولی زحمت اون محقق باعث شده که یک دستاوردهای خوبی از غزل حافظ داشته باشیم. در هر حال امیدواریم که شارحان شعر حافظ و مفسران شعر حافظ و مدرسان و استادان و دانشجویان جدیتر مقوله نظریه‌های ادبی رو دنبال بکنند و با نظریه‌های مناسب وارد این متن بشن و خوانش‌های جدید باعث بشه که ما دریافت‌های جدیدتر و بهتری داشته باشیم. از اینکه حوصله کردید و سخنان پریشان من رو گوش دادید سپاسگزارم. به امید دیدارتون در جلسات بعد.
مرتب سعی میکردن این دستمال کاغذی ها رو تمام کنن. از اوبر تلویزیون هم میگفت آقا پیشونیشو پاک کنید. بعد من همینجوری حافظ رو چک میکردم، این بیت اومد: آمد از پرده به مجلس، عرقش پاک کنید، تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد. عرض کنم قبل از سخنران بعدی رو دعوت کنم، استاد بزرگوار جناب استاد موسوی گرمارودی، حافظ پژوه، غزلخوان، مصحح، مترجم و کسی که امروز از ویراستاران دانشنامه حافظ است، در این جمع حضور دارند و حیفه که ما را به نکته یا غزلی مهمان نکنند. به افتخار جناب موسوی. غزلی قربان، فقط با صدای شما غزلی بشنویم به تفاعل.
اینطور و اصلا بنده
فقط من توضیح دانشنامه یا غزل
والا عرض کنم که راجع به دانشنامه حافظ ما میخواستیم که کسی هیچی ندانه فعلا و خب دیگه اینم از آقای کمالی به جای اینکه تقاضایی کرده بودیم که مقالاتشون رو معرفت کنن، بعد از 7 ماه لو دادن فقط به جای اینکه به ما مقاله بدن.
مصاحبه کردن که
مرکی مصاحبه کرد.
خب اصلا یه غزل بفرمایید. آقای تیکر هیچ که ننیم سبت.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. عنایت دارید که اینهایی که دوبار میخونم دو جور هم میتوان خوند. واقعا شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. متشکرم.
البته اینجا بیت در مورد مسئله که قرار شد صحبت، نهان کی ماندم رازی کزو سازن محفل ها. جناب استاد نجومیان سخنران بعدی ما هستند که از حضورشون دعوت میکنم که مقالهشون رو با عنوان نقد پساساختارگرایی غزل شهری شهر رو ارائه بکنم.
عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان گرامی. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. بنده نه حافظ شناس هستم نه هیچ ادعایی دارم که تخصصی در حوزه حافظ داشته باشم. کار من نظریه و نقد ادبیه و دلیل این که امروز چند دقیقه در خدمتون هستم این است که چند سالی است که در کارگاه‌های نقد ادبی که برگزار می‌کنم از آثار ادبیات فارسی به ویژه آثار کلاسیک ادبیات فارسی استفاده می‌کنم برای تحلیل در کلاس‌ها. یکی از آثاری که ما بارها توی کلاس‌های درس نقد ادبی باهش کلنجار رفتیم همین غزل حافظ بود و وقتی که دوست گرامی جناب آقای محمد خانی از بنده دعوت کردن برای جلسه امروز، بنده همون چیزی که یک کمی به اندازه شاید 1% بلد بودم از حافظ، همون رو انتخاب کردم که راجبش با شما کمی صحبت بکنم. پس انتخاب من بر اساس در واقع بحث هایی بود که توی کلاس های نقد ادبی یا کارگاه نقد برگزار میکردیم. بخشی از صحبت هایی هم که امروز عرض میکنم در واقع از مباحثه با دانشجویان در کلاس درس بر سر این غزل در واقع بهش رسیدیم و تا حد زیادی میتونم بگم که این مقاله یا چیزی که ارائه میدم کار فردی من نیست، بلکه یک نتیجه یک مباحثه جمعیه که ارائه میدم خدمتتون. خب پیش از این که بحث رو شروع بکنم، عنوان مقاله بنده یا صحبت بنده نوعی خوانش یا نقد پسا ساختگرا از یک غزل حافظه. خب اولین سوالی که پیش میاد نقد پسا ساختگرا یا خوانش پسا ساختگرا چگونه چیزی است یا هدف از چنین خوانشی چیست؟ من برای اینکه یک در واقع شروعی برای بحث باشه چند هدف اصلی نقد پسا ساختگرا رو خدمتون عرض میکنم و بعد سراغ غزل میرم. نقد پسا ساختگرا یک به دنبال یافتن توانش دلالت‌های متکثر در متن، دنبال این هست که تا چه حد یک متن دارای دلالت یا معناهای متکثری هست. هیچ متنی از دید نقد پسا ساختگرا دارای یک معنای واحد نیست. دو، این دلالت‌های متکثر تا به جایی در واقع میرسند که ایجاد تناقض نما در متن میکنن، آن چیزی که در فلسفه بهش پارادوکس میگویند، ترجمه شده به فارسی متناقض نما. پس متنهای ادبی و نه فقط متنهای ادبی، هر متنی دارای مجموعه از پارادوکس های دلالتی هم هست و این میتوان هدف دوم نقد پسا ساختگرا خوانده بشه. سه، بر اساس دیدگاه یا نظریه انسجام به نظر میرسه که یکی از اولین و مهمترین ابزار انسجام متن تقابل‌ها هستند. ما دنیا رو بر اساس تقابل‌های قطبی، روز شب، خوب بد، زشت زیبا، حق باطل میشناسیم. نقد پسا ساختگرا بر این باوره یا بر این نگاهه که در هر متنی از این تقابل‌ها استفاده میشه، ولی این تقابل‌ها کارکرد کامل، کافی و وافی ندارند. به تعبیری این تقابل‌ها اون چیزی که ما ازشون می‌خوایم رو به ما نمیدن. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش اینه که این تقابل‌ها واقعاً در تقابل با هم نیستن. و در واقع هدف سوم نقد پساساختگرا یافتن این تقابل‌ها و بعد واسازی کردن یا آنچه که در زبان انگلیسی و فرانسه بهش دیکانستراکت میگن هستش. در واقع این قطبی بودن تقابل‌ها رو مورد پرسش قرار میده. چهار، در هر متنی همونطور که گفتیم دلالت‌های متکثر هست. چهارمین هدف اینه که روش متن برای ایجاد این دلالت‌های متکثر رو جویا بشه. از دید نقد پساساختگرا دلیل دلالت‌های متکثر یا سبب ایجاد دلالت‌های متکثر یک زنجیره بی‌پایان دال‌هاست. البته اینجا من اگر بخوام وارد بحث بشم که حالا دال‌ها اینجا چه ربطی داره به مدلول و نظریه‌های ساختگرا چگونه معنا رو در ارتباط بین دال و مدلول می‌بینن وقت به درازا می‌کشه، در همین حد فقط عرض می‌کنم که ما اینجا در واقع در داریم درباره متنی صحبت میکنیم که دال یعنی آن چیزی که قرار است به سوی یک مدلولی حرکت بکنه، سیگنیفایر هست، به جایی که به مدلول برسه به یک دال دیگر میرسه، اون دال دیگر باز خودش به یک دال دیگر میرسه و هیچ وقت به یک نقطه آرامش، آسایش یا غایت نمی انجامد، به یک نقطه قطعی نمی انجامد. پنجمین هدف این است که متن را ما در زمینه‌های نو بخوانیم. متن را وفادار به آن زمینه اولیه یا اصیل خودش محبوس نکنیم. خب این ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه. همیشه نقد ادبی به دنبال این بوده که اون تاریخ رو خوب بشناسه، اون گفتمان دوران رو خوب بشناسه و بعد متن رو سعی بکنه درون اون تاریخ و گفتمان بررسی کنه. ولی نقد پساساختگرا بر این است که گریزی از خواندن هیچ متنی درون زمینه‌های نو نیست. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، متن‌ها را درون زمینه‌های نو داریم، در حال خواندن هستیم، داریم می‌خوانیم. نمونه خیلی روشنش اینه که ما این غزل رو که امروز با هم می‌خونیم، داریم در زمانه دیگری، در دنیای دیگری، در دنیایی که روابط انسانی، تعریف انسان و تعریف بسیاری از مفاهیمی که در دوره حافظ به گونه دیگری نگریسته می شده یا انگاشته می شده می خوانیم. پس این کار را ما عملا می کنیم. من تکرار می خوام بکنم، یا تکرار نیست، اولین بار می خوام بگم که هدف نقد پساساختگرا عملا به کار بستن ابزار بیرونی بر متن نیست، پیدا کردن یک مجموعه از ویژگی هاست درون هر بازی زبانی. پنجمین هدف. ششمین هدف این است که از ما از متن مرکز زدایی کنیم.